انشالله که این سفر معنوی نصیب همه آرزومندان بشه. ساعت 9:30 دقیقه است. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه آیه ها و نکته ها رو بشنوید.
اقرا بسم ربك الذي خلق.
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان حسن که قرآن بر همه آموزگار است. نکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور ایمان، یقین و امید محمد مصطفی و خاندان پاک ایشون و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف با برنامه آیه و نکته ها مهمان شماییم. موضوع کلی برنامه امید در قرآن کریمه و استاد کریمی مهرجردی به دنبال برنامه قبل در برنامه امروز هم نکاتی درباره نهمین آیه از سوره مبارکه زمر بیان می کنن. شنوندگان عزیز، به نظر شما انسانای صبور و عجور با هم برابرن؟ انسانای بردبار و کم حوصله چطور؟ یا مثلا آیا اونایی که به پروردگارشون اعتماد دارن با اونایی که پروردگارشون رو نمیشناسن و بهش اعتماد ندارن یکسانن؟ کسایی که از بندگی خدا سر بر نمیتابن با کسایی که فقط وقتی از خلق ناامید میشن یادشون میاد خالقی هم دارن و وقتی مشکلشون برطرف شد خدا رو هم از یاد میبرن چطور؟ وقتی من و تو اعتراف میکنیم و قبول داریم که اینا با هم یکی نیستن و یه مقام و جایگاه ندارن، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم خدا خوب و بد انسانا رو یه جور پاداش بده یا همه رو مورد لطفش قرار بده و فرقی بینشون نذاره؟ اگه بنا باشه انسانای ناامید و بی‌اعتماد به خدا همسنگ بندگان مؤمن و امیدوار به رحمت الهی باشن که ارزش خوبی ها از بین میره و با حکمت پروردگار ناسازگار میشه. این مقدمه رو با الهام از آیات 8 و 9 سوره مبارکه زمر بیان کردیم تا همراه با شما بخش اول سخنان استاد کریمی مهرجردی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. مبحث ما بحث امید به فضل و رحمت پروردگار هست. آخرین آیه‌ای که در مبحث امید مطرح شد آیه 9 سوره مبارکه زمر بود. این آیه شریفه رو یک بار با هم بشنویم.
امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب.
خداوند در این آیه شریفه مقایسه ای میکنه بین اون کسی که در آیه قبل بود که خدا را فراموش کرده بود، برای خدا شریک قرار داده بود، مثل و مانند برای خدا قرار داده برای اینکه دیگران را گمراه کنه. در این آیه سوال میکنه، میفرماد آیا اون فرد با کسی که در طول شب در سجده هست، در قیام است، برای اطاعت پروردگار از آخرت می ترسد، امیدوار به فضل خداست، آیا این دوتا انسان با هم برابرند، با هم یکسانند؟ جوابش معلومه، روشنه، قطعا اینها یکسان نیستند. لذا خداوند جواب را به عهده من و شمای قرائت کننده و شنونده می گذارد. خداوند در این آیه از عظمت مقام علم و عالمان هم خبر می ده. اونها را در مقابل جاهلان قرار میده و اونها را یکسان نمیداند. با یک استفهام انکاری خدا مسئله رو روشن میکنه. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، که منظور از علم در اینجا معرفت و آگاهی خاصی است که انسان را به اطاعت پروردگار و ترس از دادگاه خدا و امید به رحمت خدا دعوت میکنه. خب این هم یه آیه دیگری در ارتباط با امید.
یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان،
انشاءالله که ماها امیدوار به فضل پروردگار هستیم. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم. این آیه شریفه در سوره مبارکه نور هست، آیه شریف 14. اگر فضل خدا و رحمت خدا در دنیا و آخرت بر شما نباشه، قطعا به سزای اون کارهایی که انسان انجام میده با عذابی بزرگ انسان روبرو خواهد شد. امیدوار ساختن انسانها به زندگی، به آینده برتر، اینها جزء فلسفه انتظار است. ما امیدوار هستیم به روزی که اون منجی عالم بشریت بیاید. باید به آینده امیدوار بود، باید به خدای امیدوار باشیم که در رحم مادر از انسان ناتوان در غفلت نیست، مواد غذایی او را در همون رحم مادر به او میرساند. انسان باید به خدای امیدوار باشه که پس از تولد هم چون معده یک طفل ضعیف هست و طاقت هضم غذاهای سخت رو نداره، لطیفترین غذاهای عالم را که متناسب با حال او هست اون هم از راه پستان مادر به او میرساند. و بعد که قوه هضم غذاها رو پیدا میکنه، خدا کم کم به او دندان میدهد. خدای مهربانی که در ابتدا ما چون ناتوان بودیم، چنان مهر ما را در دل مادرمان انداخت که با کمال شوق وجودش را در اختیار ما گذاشت، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، شبها بر گهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. کی این کار رو کرد؟ انسان میتواند از چنین خدای مهربانی روی بگرداند، با او قهر کنه، ناامید باشه؟ اگه دقت کنیم، اگر التفات کنیم به این امور و هزاران امر دیگر، آیا سزاواره که انسان از پروردگار عالم قطع امید کنه؟ واقعا زهی خیال باطل، شرمساری است.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جست و کس ندارم، نظر کن به سویم به جست و نیست یارم.
الهی
دوستان ارجمند و همراهان عزیز برنامه آیه ها و نکته ها، یکی از دستورهای دین اسلام به پیروان راستینش رعایت میانه روی در ترس از خدا و امید داشتن به رحمت پروردگاره. شکی نیست که اگه تشویق و امید از حد بگذره، باعث جرأت و جسارت میشه و شخص رو به نافرمانی میکشونه، و اگه بیم و انذار هم بیش از اندازه باشه، نتیجهش ناامیدی، شکست و احساس پوچی و بیهودگیه. اگه بخوایم نمونه قرآنی بیان کنیم، شاید قوم بنی اسرائیل که خودشونو امت برگزیده میدونستن، نمونه امید بیش از حد باشه که گمان میکردن خداوند اونا رو جز ایام اندکی عذاب نمیکنه. و انسانهای سست ایمان و آلوده به گناه که گمان میکنن گناهشون از رحمت الهی هم بزرگتره، از دسته این که بزرگی گناه، ترس از عذاب و بی‌اعتمادی به رحمت پروردگار امیدشونو از بین برده و قطعا این دو گروه در حق خودشون و خالقشون ظلم کردن. همراهان ارجمند، در ادامه برنامه آیه ها و نکته ها دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو میشنویم.
یک آیه را در ارتباط با موضوع امید در برنامه های اولین ابتدایی ترین برنامه ها خدمت شما عرض کردیم، آیه 53 سوره مبارکه زمر. در ذیل این آیه شریفه در تفاسیر قرآن کریم یه داستانی آمده که حیفم آمد از این داستان صرف نظر کنم. یه جوانی در حالی که گریه میکرد آمد خدمت پیامبر اکرم، خیلی ناراحت بود. پیامبر اکرم فرمودند که چرا اینطور گریه میکنی؟ چرا هراسانی؟ تو مشرک شدی؟ گفت نه یا رسول الله. فرمود خونی را به ناحق ریخته ای؟ عرض کرد نه یا رسول الله. پیامبر اکرم فرمود خدا گناه تو را میامرزه، هر مقدار که باشد، امیدوار باش. گفت که یا رسول الله، گناه من از آسمان و زمین هم بزرگتره. حضرت فرمودند برو توبه کن، خدای عظیم گناه عظیم رو می آمرزد. جمله هایی بین پیامبر اکرم و اون جوان در این روایت رد و بدل شده که انصافا تکان دهنده است. حضرت فرمودند بگو ببینم گناه تو چیست؟ گفت ای رسول خدا، از روی شما شرم دارم که بازگو کنم. فرمودند خب بگو ببینم چه کردی؟ گفت یا رسول الله، 7 سال نبش قبر می کردم و کفن می دزدیدم. یکی از دزدی ها و سرقت های زمان های قدیم کفن دزدی بود، چون هم کفن ها قیمتی بود و هم دزدیدن آنها سختی نداشت. شب می آمدند، خاک ها را کنار می زدند و کفن مرده را بر می داشتند و می رفتند. به هر حال گفت من 7 سال نبش قبر می کردم، کفن مردگان را بر می داشتم، تا اینکه شبی هنگام نبش قبر به جسد دختری از خانواده از انصار که وضع مالی خوبی هم داشتند برخورد کردم. نور مهتاب بر بدن این دختر تابید، کفنش رو برداشتم، اما شیطان منو وسوسه کرد و آنچه که نباید اتفاق بیفته اتفاق افتاد. سخن جوان که به اینجا رسید، پیامبر اکرم سخت برآشفت، ناراحت شد، فرمودند که این فاسق رو از اینجا بیرون کنید. خیلی ناراحت شدند، فرمودند تو چقدر به آتش دوزخ نزدیکی. جوان از خانه پیامبر اومد بیرون، دوان دوان آمد، در حالی که خیلی سخت گریه میکرد سر به بیابان گذاشت. میگفت ای خدای محمد، اگر توبه منو میپذیری پیامبرت رو با خبر کن، یا آتشی از آسمان فرو فرست تا منو بسوزاند. خیلی براش این گناه گران تمام شده بود، واقعا هم گناه سختی است. روزها گذشت، اما این جوان توبه نصوح کرد، خالصانه اومد در خانه خدا، تا اینکه پیک وحی الهی بر پیامبر اکرم نازل شد و این آیه شریفه 53 سوره مبارکه زمر را نازل فرمود.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
یعنی ای بندگان من، قل یا عبادی، ای بنده های من، یعنی من شما رو به عنوان بندگان خودم هنوز قبول دارم، هنوز پذیرفتم. لا تقنطوا، مایوس نشوید، ناامید نشوید، من رحمت الله، که این هم تأکید بیشتری است بر خیر و محبت خدا. بعد می‌فرماید ان الله یغفر الذنوب، خداوند گناهان رو می‌بخشد، همه گناهان رو هم می‌بخشد. چون ذنوب جمع است، الف لام بر سرش در آمده، از جهت ادبیات عرب شامل تمام گناهان می‌شود. و اوج سخن و دریای رحمت الهی در آخرین مرحله همین تیکه می‌فرماید جمیعا. این با کلمه جمیعا یک تأکید دیگری است بر همه مطالب گذشته که خداوند گناهان رو میبخشد. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان قابل بخشش رو میآمرزد، همه را. این آیه بسیار آیه زیبایی است. خب با این آیه شریفه، 4 آیه در موضوع امید خدمت شما مطرح کردیم. ان شاء الله خداوند همه ما را امیدوار به رحمت و فضل الهی قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
گرامیان، با شنیدن بخش پایانی سخنان استاد کریمی مهرجردی به پایان برنامه امروز آگاه‌ها و نکته‌ها رسیدیم. قلبی سرشار از امید، آینده‌ای روشن و عاقبتی لبریز از خیر و خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا مجال دیگه به معبود بی همتا می‌سپاری بتون. خدا نگهدار، التماس دعا.
هر که با تو یک دم به سر بره خود اسیر ماتم نمی‌شود. شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود. یار مهربان راحت روان رخ چراز من می کنی نهان. گر ببینمت یا نبینمت مهر من به تو کم نمی شود.
رادیو معارف، دریچه‌ای جهان روشنایی و معرفت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
وطن جاییست در عطر رهایی، رسید از را صبح هم صدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. شنوندگان عزیز برنامه شاخص سلام. به حول و قوه الهی امروز و فردا به مناسبت هفته دولت میخواییم پیشرفت‌های ایران اسلامی رو از نگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی مرور کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه شاخص با ما همراه باشین. در برنامه روز گذشته شاخص نکاتی درباره مفهوم توسعه غربی بیان کردیم. گفتیم منظور و مقصود ما از پیشرفت مفهوم غربیش نیست، اما سوال اینجاست پس مقصود از پیشرفت چیه؟ پاسخ رو از زبان رهبر فرزانه انقلاب بشنویم.
مقصود ما از پیشرفت چیست؟ پیشرفت در یک جهت محض نیست. مقصود از پیشرفت همه جانبه است. از همه ابعاد در کشور این ملت شایسته پیشرفت و سزاوار پیشرفت است.
این نکته را عرض کنم، بیان پیشرفت‌ها و دستاوردهای دولت‌ها در دوران‌های مختلف نظام اسلامی به معنی ندیدن مشکلات فعلی یا سرپوش گذاشتن روی اونها نیست. ما هم مثل شما کم و بیش با معضلات فرهنگی و مشکلات اقتصادی آشنا هستیم. نکته دیگه این که یادمون باشه پیشرفت‌های کشور و عزت امروز ایران اسلامی نتیجه مجاهدت و جانبازی عزیزانی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در راه عزت و عظمت ایران عزیز از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.
و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین.
سخنشان تنها این بود که پروردگارا گناهان ما را ببخش و از تندروی های ما در کارها چشم پوشی کن، قدم های ما را استوار بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان.
کسانی که ایستادند ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، رزمندگان، سلحشوران، قهرمانان میدان مقاومت در کنار پیامبران ایستادند و از خدای متعال کمک خواستند و حرکت کردند. خدای متعال ایستادگی اینها رو پاداش داد. فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. اینجور نیست که اگر شما در راه خدا مجاهدت کنید فقط خدای متعال بهشت به شما بده، نه، فقط ثواب آخرت نیست، ثواب دنیا هم هست. ثواب دنیا چیست؟ ثواب دنیا عزت است، اقتدار است، پیشرفت است، سربلندی یک ملت است، سربلندی یک کشور است. ثواب دنیا این است که جمهوری اسلامی هر روز با توطئه دشمن مواجه بوده. ما از اولی که انقلاب پیروز شد تا امروز همیشه به طور دائم با دشمنی‌های گوناگون دشمنانمون، یعنی استکبار جهانی و صهیونیسم و ارتجاع و مواجه بودیم. در این حال امروز صدها برابر شاید بشه گفت هزارها برابر در ابعاد مختلف از اول انقلاب جلوتر رفتیم، پیشرفت پیدا کردیم، توانایی پیدا کردیم، اقتدار پیدا کردیم.
یکی از ابعاد پیشرفت در ایران اسلامی دستاوردهای ما در حوزه مهندسی و ساخت و سازه. امروز مهندسان ما در شاخه‌های مختلف میتونن سازه‌های پیچیده و بروز رو طراحی کنن یا بسازن، از ساختمان‌های بلند مرتبه و برج‌های مخابراتی گرفته تا ساخت سدهای بزرگ و کوچک، سیلوهای گوناگون، ساخت بزرگراه، حفر تونل و هر چی که در این زمینه لازم باشه.
قبل از انقلاب جز حرفایی که ما همیشه می‌زدیم اون روزا این بود که ما گندم از آمریکا می‌خریم، سیلومون رو روسا می‌سازن، شوروی‌ها می‌سازن. بنده رفتم اوایل انقلاب، این بچه‌های جهاد سازندگی همین مهندسی هم بچه‌های شما ها. رفتیم در منطقه جنوب، یک سیلوی با ظرفیت کم ساخته بودن. من به نظرم همونجا افتادم به سجده، چون سیلو سازه دشواری است، سازه خیلی آسانی نیستم. در ظاهرش که انسان نگاه میکنه چیز ساده‌ای به نظر میاد، اما چیز پیچیده است. ما این چیز پیچیده رو توانستیم درست کنیم. امروز ما یکی از سیلو سازهای معتبر بین المللی هستیم با ظرفیت های بالا، برای خیلی جای دیگه هم ساختیم. یعنی این قهر دنیا با ما و ناهمدلی و کج‌تابی دنیای غرب با ما، این به ضرر ما تمام نشد. بعضی حالا به عنوان یک فاجعه این رو در نظر میگیرن که آقا تحریم اقتصادی پدر تکنولوژی ما رو در میاره. نه، بله جاده اسفالته رو از جلو انسان ممکنه بگیره، اما همیشه جاده اسفالته خوب نیست. گاهی هم جاده هایی که انسان خودش به دست خودش کشیده، خودش طی میکنه، او برای محکم کردن عضلات انسان خیلی مفیدتره، گاهی هم راه رو میانبر میکنه.
جوانترهایی که برنامه رو میشنون شاید خیلی به یاد نداشته باشن که مثلا اوایل انقلاب برای تهیه بلیت اتوبوس مشهد به ویژه در ایام نوروز باید یکی دو شب جلوی پایانه میخوابیدیم و گاهی هم نمیتونستیم بلیت تهیه کنیم. شاید از جاده های باریک و پر از دستانداز و وسایل حمل و نقل باری و مسافری هم خاطراتی کم رنگ به یاد عزیزانی مونده باشه که حدود 50 سال یا بیشتر دارن. بله، زمانی بود که کشور از بسیاری از زیرساخت‌های اساسی و مهم محروم بود. جاده مناسب و کافی نداشتیم، مشکلات حوزه حمل و نقل و جابجایی بار یا مسافر، نبود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و ضعف در حوزه فناوری. اما امروزه به لطف خدا زیرساخت‌های اساسی برای پیشرفت و گسترش رفاه عمومی فراهم شده، هرچند کامل نیست.
امروز کشور ما مثل دهه اول یا دهه دوم انقلاب نیست که زیر ساخت‌های علمی و مورد نیاز رو در کشور فاقد باشد. امروز جوانهای ما، متخصصین ما، دانشمندان ما در هر رشته‌ای که وارد می‌شوند می‌توانند کارهای بزرگی انجام بدهند. لذا امروز در کشور اون چیزهایی که برای یک پیشرفت وسیع در زمینه ارتباطات، در زمینه مواصلات، در زمینه تحقیقات علمی، در زمینه ساخت و سازها مورد نیاز است، امروز به حمدالله در کشور آماده است. ما از لحاظ راه‌های مهم و بین المللی، از لحاظ ساخت فرودگاه، از لحاظ ارتباطات بی سیم و با سیم، شبکه های ارتباطی، از لحاظ ساخت سدها احتیاجی به دیگران نداریم. کشور ما یک روزی بود که به خاطر کسی خطور هم نمی کرد که بتواند عناصر داخلی و متخصصین داخلی بتوانند سد بسازند، سیلو بسازند، بزرگراه بسازند، فرودگاه بسازند، کارخانه فولاد بسازند. در همه این چیزها چشم ملت ما به بیگانگان بود. بعد هم که بیگانگان دستشون قطع شد، ما از این جهت در کشور فقیر بودیم. امروز از این جهت توانایی زیادی داریم. جوانان ما کارخانه های پیچیده رو میسازن، کارهای پیچیده علمی و فناوری را انجام میدهن، نیاز کشور رو برآورده میکنن، به کشورهای دیگر هم به عنوان مستشار، به عنوان کسانی که تجارت علم و فناوری میکنند کمک میرسانند. وضعیت شاخصی کشور در این جهت پیدا کرده است. این پیشرفت کمی نیست. یک روزی جوانهای ما حتی گلوله RPG را نمیتونستند پرتاب کنند و نمیشناختند. امروز همون جوانها موشک پرتابگر ماهواره میفرستند که چشم دانشمندان جهان رو به خود جلب میکند، همه رو متوجه میکند.
ششم آذر سال 1322 رؤسای جمهور سه کشور فاتح جنگ جهانی دوم بدون اطلاع دولت وقت وارد خاک ایران شدند و یکی از کنفرانس‌های چندگانه‌شون رو در تهران برگزار کردند. در این گردهمایی چهار روزه فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس و جوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی درباره وضعیت جهان بعد از جنگ جهانی دوم صحبت کردند. در روز ورود رهبران متفقین، علی سهیلی نخست وزیر وقت ایران در جریان سفر این سه نفر قرار داده شد و او هم خبر حضور اونا رو به اطلاع محمد رضا پهلوی رسوند. محمد رضا شاه هم برای شرکت در کنفرانس مجبور شد به محل سفارت بره، اما در جریان کنفرانس چرچیل و روزولت حاضر نشدند به دیدار شاه برن و با او فقط در محل سفارت دیدار کردند. بله، این برگی از تاریخ بود، صرفاً جهت اطلاع و یادآوری.
واقعا اگر کسی با چشم انصاف نگاه کند، ایران وابسته عقب افتاده گمنام ذلیل زیر دست و پای آمریکا و انگلیس، امروز جوری شده است که آمریکا و انگلیس و بقیه میان صف می‌بندن برای اینکه امکانات موجود جمهوری اسلامی در منطقه را بلکه بتوانند به نحوی مصادره کنند و نمی‌توانند. یعنی اینجور گسترش پیدا کرده است عزت اسلامی و عزت نظام اسلامی و ایران اسلامی، که اونایی که با چشم تحقیر نگاه می کردن به ملت ها و از جمله به ملت ایران مثل دوران طاغوت، امروز مجبورن مثل یک هماورد قدرتمند با او مواجه بشند. این پیشرفت عمومی ملت است.
وقت برنامه امروز شاخص به پایان رسید، اما مطالب ما تمام نشد. به امید خدا فردا هم همین موضوع پیشرفت‌های ایران اسلامی رو از نگاه رهبر حکیم انقلاب اسلامی در برنامه شاخص بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدارتون.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد کن در قهر دریا خشم زوبانیم، قلبانی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین تنش شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم.
بله عزیزان، قسمت دیگه ای از برنامه شاخص تقدیمتون شد. آرام آرام به ساعت 10 صبح نزدیک میشیم و باید آماده بشیم برای همراهی با همکاران خوبم در برنامه زنده زندگی زیباست. اما دوستان عزیز، دنیایی که ما میسازیم نتیجه اعتقادها و عملکرد ماست و اگه وجودمون پر باشه از امید و لبخند به زندگی، یعنی باورمون اینه که زندگی زیباست.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، ایار آمش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است.
زندگی